بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان براندازی در بستر انتخابات. زمان 3 خرداد 1403. مکان مشهد مقدس مسجد عمار یاسر.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به ارواح طیبه همه شهدای اسلام، خصوصا شهدای خدمت و علل خصوص رئیس جمهور عزیزمون مرحوم آیت الله رئیسی، صلوات هدیه بفرمایید. امشب بناست که چند کلمه با عزیزان در مورد انتخاباتی که در پیش داریم مطالبی را عرض بکنیم. حالا با توجه به اینکه وقت کمه و حرفم البته زیاده، مطلب زیاده، خب خیلی آرام خود عزیزان در جریانش هستن، میبینن، میشنون توی برحال این مطالبی که رد و بدل میشه در خصوصا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. به یک نکته امشب بنده میخوام بپردازم که نکته مهمی است و در خور توجه از یک زاویه دیگری به این انتخابات نگاه بکنیم و اهمیت این انتخابات رو یک کمی بهش توجه بکنیم. اوضاع امروز دنیا رو میبینید، شرایط خیلی ویژه و خاصی. وضعیت مردم فلسطین و اتفاقاتی که اونجا رقم میخوره، وضعیت اسرائیل و موضع‌گیری هایی که در دنیا داره انجام میشه در قبال وضعیت فلسطین، خب اینها چیزهای منحصر به فردیست، سابقه نداشته. در این 70-80 سالی که قضیه فلسطین رخ داده اینجور اتفاقات سابقه نداشته. اینکه تو سازمان ملل اینطور به حمایت از فلسطین اتفاقاتی رقم بخوره، در دنیا افکار عمومی متوجه فلسطین بشه، حمایت از مردم فلسطین بکنه، در واقع این فضای مجازی که جادوی شعبده صهیونیستا بود و رسانه تبدیل شد به ضد خودش برای صهیونیستا. جریان آزاد اطلاعات به قول خودشون که رکن پنجم دموکراسیه و باهاش دنیا رو میخواستن اداره بکنن، یهو این عقرب، این کجدم دومش اومد به خودش نیش زد. این اتفاق خیلی عجیبی بود. این فضای مجازی شد یه اهرمی علیه صهیونیستا. تا به حال با رسانه‌های رسمی و بین‌المللی این قضیه رو میپوشوندن، پنهان میکردن. حالا این قضیه رسوا شد، علنی شد، هر کارم میکنن نمیتونن جمعش کنن. تیک تاک رو برداشتن توی آمریکا فیلتر کردن، بدتر شده، بیشتر بهش اقبال شده. توی اینستاگرام محدودیت های شدیدی رو اعمال میکنن نسبت به اینکه قضیه فلسطین چیزی ازش درس پیدا نکنه، بدتر شده. و الان جوری شده که مردم ژاپن به زبان فارسی مرگ بر اسرائیل میگن، تو آمریکا مرگ بر اسرائیل میگن، تو دانشگاه های آمریکا مرگ بر اسرائیل میگن، استاد دانشگاه تو هاروارد مرگ بر اسرائیل میگه. اینا قضایای خیلی عجیبی است و ما در یک قدمی نابودی رژیم صهیونیستی قرار داریم. اون چیزهایی که ملت ایران نزدیک 50 سال براش هزینه داده، اون حقایقی که باید افشا بشه برای مردم عالم، داره کم کم به بار میشینه، داره بیدار میشه دنیا. منطق جمهوری اسلامی و مردم ایران حقانیتش داره ثابت میشه تو دنیا. خب اینا البته ممکنه کسی فکر کنه که اینا شعاره، اشکالی نداره. اونی که مهمه بخش بعدی داستانه. ما ابتدای امسال رسما پنجه به پنجه شدیم با رژیم صهیونیستی. 13 فروردین کنسولگری ما رو در سوریه زدن که در عرف دیپلماتیک بخشی از خاک ما محسوب میشه، یعنی فرقی با خرمشهر و آبادان و مشهد و تهران و ساوه و کرج نداره. تعرض کرد رژیم صهیونیستی به خاک ما و همه دنیا منتظر بود ببینه جمهوری اسلامی چه میکنه و یک نازشستی نشون داد جمهوری اسلامی که همه متحیر و مبهوت موندن. 300 تا موشک با اعلام قبلی، 2 هفته فرصت، 2 هفته گفته که من میخوام بزنم، اونا خودشون آماده کردن. آمریکا، فرانسه، بعضی کشورهای منطقه، همه اومدن تو گارد دفاعی صهیونیستا. این رسوایی بزرگ برای اسرائیل رقم خورد، جوری که صداشو در نیاوردن که اصلا کجا خورد و چی شد. هیچ غلطی هم نتونست بکنه، 4 تا کوادکوپتر فقط خواست بفرسته برای بعضی از تاسیسات اصفهان ما که همون هم به جای نرسید. این وضعیت امروز ماست. صهیونیستا اعلام کردن ما راهی از بیرون نداریم، کاری نمیتونیم بکنیم با جمهوری اسلامی، با این محور مقاومت کاری نمیشه کرد. ما از پس یمن بر نمیایم، کشتیامونو میگیره، هیچی نمیتونیم بگیم. تنها راهش اینه که از درون باید جمهوری اسلامی زمینگیر بشه. اونم یه راه داره، انتخابات. میدان درگیری اسرائیل با ما میدان موشک و خمپاره و اینجور چیزا نیست، میدان انتخابات. این صحنه انتخاباتی که ما در پیش داریم. خیلی اینجا حرف هست، دارم مختصر عرض میکنم چون مطلب خیلی زیاده، میخوام حوصله‌تون هم سر نره. یکاش فرصت بیشتر بود، چند جلسه بنده میمدم اینجا مفصل بهش میپرداختیم. امیدشون هم به چیه؟ امیدشون به اینه که افرادی بیان از درون خود سیستم جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی یا براندازی کنن جمهوری اسلامی رو یا مهار کنن جمهوری اسلامی رو، موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی بشن. اولین هدف براندازیه، یعنی همون جریانی که سال 401 تو خیابون جوان بسیجی ما رو اوریان میکرد، مثل روح الله عجمیان. جوان بسیجی ما رو وقتی که اوریان کرده بود، مادر شهید آرمان علیوردی به بنده میگفت، میگفت یه چیزی که خیلی منو میسوزونه اینه که آرمان تو خونه آستین کوتاه نمیپوشید چون خجالت میکشید پیش من که مادرشم تنش دیده بشه. گفت وقتی من دیدم بچه رو اوریان کردن و فیلمش رو میلیون ها نفر دیدن، خیلی سوختم، از این خیلی سوختم. این جوان رو اوریان کردن، 10 متر رو زمین پوست تنش رو کشیدن، با بلوک و سیمان تو سرش زدن. با چه وضعیتی این جوان رو کشتن که من محل شهادتش هم در اکباتان رفتم و دیدم، اکباتان تهران. اون جریانی که سال 401 موفق نشد به براندازی جمهوری اسلامی، همه امیدش به این انتخابات و کاندید داره و گزینه داره و آدم داره، نیرو داره. مسئله اینه، آدم داره. جریانی الان تو این انتخابات هست که دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، کارش و ثمره عملی رفتارش و کنش سیاسی و مدیریتیش براندازی جمهوری اسلامی، آسیب به جمهوری اسلامی. یا براندازی، عرض کردم، یا تغییر رفتاره، یعنی مهار جمهوری اسلامی. یا از بیخ، از ریشه میکنه تمام میشه، یا یه اسمی ازش میمونه ولی یه چیز دیگه. الان به بعضی از کشورهای دیگه هم میگن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی پاکستان مثلا، به پاکستان هم میگن جمهوری اسلامی. شما چی در پاکستان میبینید نشان از اسلام و مسلمانی؟ رئیس جمهور مصر و رئیس جمهور اردن امسال حج بودن، طواف میکردن، لبیک اللهم لبیک میگفتن. کدوم الله؟ کدوم لبیک؟ جاهد الکفار و المنافقین، این خدا رو داری لبیک میگی؟ اطیع الله و اطیع الرسول، لا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، این خدا رو داری لبیک میگی یا خدای دیگر رو داری لبیک میگی؟ اسم اسلام هست، ریش هست، قرآن هست، نماز هست، مسجد هست. منطق مسلمانی نیست، منطق قرآن نیست. دستور از کسی دیگه میگیره، برنامه و خط تو کسی دیگه براش مینویسه. میخوان جمهوری اسلامی اسلامش هم اگر موند یا اصلا برداشته بشه از قانون اساسی و از تمام این شکل و قیافه و اسم اسلام و مسلمانی برداشته بشه، اگه نشد رسم مسلمانی برداشته بشه. یه سخنرانی مهم میدارن رهبر معظم انقلاب سال 1387 آذر 87 در دانشگاه علم و صنعت. دوستانم یه چند دقیقه شما این جلسه مطالب ایشون رو گوش بدید. من لابلا نکاتی هستش که عرض میکنم، خب فرصتمونم تو این حالا تقریبا 40 دقیقه که باقی مونده نهایت استفاده رو بکنیم، نکات رو عرض بکنیم. حالا یکم اگه تاریک‌تر هم بشه که دوستان تصویر رو بتونن ببینن، بنده لابلا هی ممکنه که نگه دارم و نکات رو عرض بکنم. اینجا رهبری سرمام خورده بودن، عرض کردم این مال سال 87ه، یعنی چند سال پیش؟ 16 سال پیش، در زمان دولت های احمدی نژاد، قبل از قضایای سال 88، قبل از مذاکره با آمریکاست، قبل از برجام، قبل از دولت های روحانیه، قبل از این قضایای فلسطینه. ولی مطالبی میگن بسیار راهگشا و دقیق، مطالب بسیار فوق العاده ای. یکم فقط صداشون گرفته و سرما خوردن و مطلب رو انشالله بهش توجه میفرمه. برای سلامتی این رهبر حکیم یه صلوات بفرستیم.
این نکته را هم عرض بکنیم، علت دشمنی عمیق و آشتیناپذیر استکبار و در رأس آنها آمریکا و شبکه صهیونیستی دنیا با جمهوری اسلامی،
نکات رو با دقت، دشمنی عمیق و آشتیناپذیر، دشمنی اونها با ما اونها با ما آشتیناپذیر، شما هی بگید ما می‌خوام شما آشتی کنیم، اونها با ما آشتیناپذیر. علتش چیه؟ اینا دشمنی آشتیناپذیر دارن، علتش اینه. گوش بدید،
حرفایی که گاهی گوشه و کنار گفته میشه، چه چیزایی که اونها شعارشو میدن، چه تصوراتی که بعضی در داخل میکنن، اینا نیست. مسئله این است که جمهوری اسلامی یک نفی با خود دارد، یک اثبات.
جمهوری اسلامی خلاصه میشه توی نفی و اثبات. براندازی جمهوری اسلامی یا به اینی که تو خیابون توپ و تانک میارن، میرن یه پایگاه بسیج رو میگیرن، ارتش رو میگیرن، صدا و سیما رو میگیرن، که میشه جنگ سخت یا نیمه سخت. یه وقت هم به جنگ نرمه. وقتی تونست تغییر رفتار ایجاد کنه در جمهوری اسلامی که این نفی و اثباتش عوض بشه، اینایی که به عنوان نفی و اثبات میگه، اینا دیگه نفی و اثبات نباشه. این میشه براندازی جمهوری اسلام، ولی براندازی نرم. سعی کردن با رسانه و کف خیابون و اینجور مسائل جمهوری اسلامی به این براندازی برسونن، نشده. تنها راهش اینه که باید تو خود حاکمیت از بالاترین سطوح تا پایینترین سطوح افرادی نفوذ کنن که این نفی و اثبات جمهوری اسلامی رو قبول نداشته باشن، اینا تغییر بدن رفتار جمهوری اسلامی رو. این میشه براندازی حاکمیتی، این میشه براندازی نرم، این میشه به ثمر رسیدن کاری که سال 401 با بسیجی کف خیابان میکردن و موفق نشدن. کار ناتمام اونایی که کف خیابون پاسدار میکشتن، بسیجی قطعه قطعه میکردن، تو این انتخابات با رأی تموم میشه. کار داعشی ها با رأی تموم میشه. این انتخابات ما گره خورده به این جریان که یا توش آدمایی مثل قاسم سلیمانی پیروز میشن و میمانن و جمهوری اسلامی به همین رفتار خودش و به همین نفی و اثبات خودش پایمرد میماند، یا عوض میشه، طیف دیگری میاد. که یادم اون طیف دیگه عرض میکنم، فعلا فقط گوش بدید نفی و اثبات های جمهوری اسلامی رو.
نفی و اثبات، نفی استثمار،
تو نفیش چیاست؟ یک، نفی استثمار. ما قبول نداریم که باید زیر دست باشیم، یه طبقه ای، یه کشوری، یه دولتی، یه حاکمیتی باید آقای دنیا باشه و همه بهش بله بگن، چشم بگن. اینو قبول نداریم.
نفی سلطه پذیری.
نفی سلطه پذیری. ما به این نگفتیم که ما بخوایم زیر بار کسی دیگه و حرف کسی دیگه بریم، چون زور داره.
نفی تحقیر ملت به وسیله قدرت‌های سیاسی دنیا.
نفی تحقیر ملت به واسطه قدرت‌های سیاسی دنیا. ما اجازه نمیدیم مردم اونو اونا تحقیر بکنن، هر طوری دوست دارن با ما رفتار کنن، هر چی دوست دارن به ما دیکته کنن.
نفی وابستگی سیاسی. نفی نفوذ و دخالت قدرت‌های مسلط دنیا در کشور.
نامشخصه دیگه، توضیح نمیخواد. البته بعضی اینجا که میرسه میگه خب شما میگید آمریکا نه، بعد رفتین چسبینی به روسیه. این حرفیه که مادر بچه مرده خندش میگیره از این حرفا. یعنی کسی که نفهمه داستان رابطه قبل انقلاب ما با آمریکا رو و رابطه بعد انقلاب ما با روسیه رو، از اون نامه‌ای که امام به گورباچوف داد در زمانی که شوروی بود، بعد فروپاشی شوروی، جنس رابطه‌ای که ما با پوتین داریم، جنس رابطه‌ای که ما با پوتین داریم. بعضی خب ساده‌ن، حالا تعبیرهای دیگه هم میشه اینجا به کار برد که به کار نمیبرم، میگم بله شما مملکت رو وابسته روسیه کردین، وابسته چین کردین. اصلا نمیفهمم وابستگی یعنی چی. بله ما روابط اقتصادی داریم، روابط امنیتی هم داریم، ولی وابستگی یعنی او خاک تو رو ملک خودش بدونه. همون کاری که با سفارت پهلوی کردن که بدون گزارش به او می اومدن میشستن تو سفارت جلسه میگرفتن تو خاک ایران. این یعنی وابستگی. حالا چون مثلا حالا نمیخوام وارد این بحث بشم چون بحث مفصلی است، چون یه جاهایی ما یه همکاریایی داریم و منافع مشترکی داریم، اینو میگن که بله شما با روسیه بستید. مشخص استقلال ما در برابر روسیه. رهبر معظم انقلاب تو قضیه اوکراین رسما اعلام کردن ما با این جنگی که روسیه تو اوکراین راه انداخته مخالفیم. کدوم کشور وابسته؟ کی پهلوی جرأت داشت در مورد آمریکا بگه ما با فلان جنگی که فلان جا آمریکایی راه انداخته مخالفیم؟ پس ما یکی از چیزایی که در نفی خودمون معین کردیم اینه که نمیخوایم وابسته به کسی باشی، به هیچ قدرتی.
اینا نفی‌های جمهوری اسلامی است. اینا رو قاطع نفی میکنه. نفی سکولاریسم اخلاقی، اباحیگری.
نفی سکولاریسم اخلاقی. اینا هر کدومش عرض کردم وقت نیست، وگرنه تک تک اینا نیاز به بحث مفصل داره. اینی که بیاید بگی آقا مسائل اعتقادی مردم به ما ربطی نداره، ما نمیخوایم کسی رو بهش ببریم، برای دین کسی نمیخوایم دل بسوزونیم، ترویج دین کار دولت نیست، حرفایی که بعضی دولت‌های ما تو این سال‌ها زدن، این جزء چیزایی که ما نفیش میکنیم، قبول نداریم.
اباحیگری. این چیزایی است که نفی‌های قطعی جمهوری اسلامی است. این چیزا رو نفی میکنه. یک چیزایی رو هم اثبات میکنه. اثبات هویت ملی، هویت ایرانی.
اینا دیگه اون شاخه اثبات‌های ماست. هویت ملی، هویت ایرانی،
اثبات ارزش‌های اسلامی، دفاع از مظلومان جهان.
دفاع از مظلومان جهان. مظلومان جهان، تازه نه فقط مظلومان اسلام، مظلومان جهان. این خیلی نکته داره، در مورد این خیلی حرف هست. حالا ببینیم چقدر فرصت میشه به عرض بکنم بعضی نکاتش رو.
جز چیزاییست که جمهوری اسلامی در او پافشاری میکنه.
اینا در واقع هویت ماست. یعنی مردم که میگن آقا 40 خورده ای ساله که به جمهوری اسلامی آری گفتن، براش خون دادن، مصیبت ها رو تحمل کردن، پای صندوق حضور داشتن، جمهوری اسلامی چی بوده که اینا براش خون دادن؟ جمهوری اسلامی همین نفیا و اثبات هاست. این اون چیزیه که میشه نظام اسلامی، دفاع از این. امام فرمود اوجب واجبات، دفاع از حفظ جمهوری اسلامی. حفظ جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایناست. نه یعنی 4 تا خیابون و 4 تا مسئول و 4 تا رئیس. نه یعنی من و شما اینجا نگه دارید این بشه حفظ جمهوری اسلامی. نه، یعنی این ارزش ها، این هنجارها و ناهنجاری ها، این نفی ها و اثبات ها، اینا باید حفظ بشه. آری ها و نه هایی که جمهوری اسلامی گفته و میگه باید همینا بمونه، آریش نه نشه، نهش آری نشه. نه خوب دقت کن،
تلاش برای دست پیدا کردن بر قله های دانش،
یکی از چیزایی که جزء اثبات های ماست اینه، تلاش برای رسیدن به قله های دانش. خیلی نکته مهمیه، پیشرفت علمی، به بالاترین نقاط پیشرفت علمی رسیدن،
نه فقط دنبال روی در مسئله دانش،
نه فقط دنبال روی ببینیم بانک جهانی چی میگه، فلان جا چی میگه، مجموعه های بین المللی چه تزی میدن، برداریم بیاریم اینجا پیاده کنیم، اسمش هم اول بذاریم دانش، بعدش هم پیاده کنیم، اول من اساسا دانش باشه، چون خیلی از نه سیاست های استعماریه، به دانش برسیم، نه فقط اینکه اونا دانش به ما بدن، نه خودمون به دانش برسیم، نه چیزی که مثلا تو خود را بریم تکنولوژی از اونا بگیریم، تکنولوژی 30 سال پیششون رو به ما بدن، ماشین بسازیم باهاش.
فتح قله های دانش، اینا چیزایی است که جمهوری اسلامی بر اینها پافی میفشاره. این نفی و این اثبات، اینا دلیل دشمنی آمریکا و دشمنی شبکه صهیونیستی دنیاست.
پس علت دشمنی های آمریکا و شبکه صهیونیستی با ما اینا بود، نه اینکه فلان امام جمعه فلان جا فلان حرف رو زده، رو موشک شما فلان چیز رو نوشتین، فلان قانون رو مجلس شما تصویب کرده، اینا علت دشمنی با ما نیست، اینا حماقته کسی که اینجوری فکر میکنه، ساده لوح پپس کسی که اینجوری فکر میکنه دعوامون با آمریکایی سر ایناست، دعوای آمریکایی با ما سر ایناست، سر این نفی‌ها و اثبات‌ها، سر این آری‌ها و نهاست، آشتی ناپذیر هم هست، برای اینکه یا ما مسلمانی که مسلمان باشیم باید همینا اعتقادمون باشه، یا باید دست از اسلامون برداریم و بشیم مثل اردن دیگه، اسلامی نیست که بخواد با اونا چالش داشته باشه، قبولش دارن، اسلام عربستان مگه اسلامه؟ عرب آمریکایی هم قبولش دارن، خرج هم میکنن برایش که این اسلام روز به روز عالم رو بگیره، یا تشیعی که ملکه در لندن برایش هزینه میکنه، بودجه بهش میده، با اینا چالشی نداره.
اگر نفوذ آمریکا رو قبول بکنیم دشمنی ها کم خواهد شد، اگر راضی بشیم که ملت ما تحقیر بشه به وسیله بیگانگان به طرق مختلف، دفاع از هویت ملی رو یا دفاع از ارزش‌های اسلامی رو کنار بگذاریم، مطمئنن دشمنی ها به همین نسبت کم خواهد شد. اینی که میگن جمهوری اسلامی رفتار خود را عوض کنن، یعنی این
که همون عرض کردم، یا براندازی یا تغییر رفتار. حالا گوش بدید، خیلی نکته قشنگی اینجا رهبری میفهمن.
شرفتید گاهی مسئولین سیاسی کشورهای مستکبر از قبیل آمریکا درباره ایران که صحبت میکنن، میگن ما نمیگیم جمهوری اسلامی از بین بره، میگیم جمهوری اسلامی رفتارش رو عوض کنه. رفتارش رو عوض کنه یعنی این، یعنی از این نفی و از این اثبات دست برداره. با همین ایستادگی در این نفی و در اون اثبات، جمهوری اسلامی توانسته با یک جبهه گسترده مجهز به انواع امکانات مواجه بشه و در مقابل او مقاومت بکنه. همون حالتی که در 8 سال دفاع مقدس بود که شرق و غرب و اروپا و ناتو و بعضی از کشورهای عربی و همه دست به دست هم دادن علیه جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی بالاخره همه اونها رو به عقب نشینی وادار کرد و خود هیچ عقب نشینی نکرد. در عرصه سیاسی در سالهای بعد از جنگ تا امروز همین معنا وجود داشته، یعنی جمهوری اسلامی توانسته در مقابل این جبهه عظیمی که در برابرش شکل پیدا کرده بایسته، نه فقط عقب نشینی نکنه بلکه پیشروی کنه و به دشمن ضربه وارد کنه. این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده. وضعیت آمریکا رو شما در خاورمیانه امروزش نگاه کنین، 15 سال قبل رو هم نگاه کنین.
جالبه که الان 16 سال از این حرف گذشته، یعنی میفهمن که 15 سال قبل رو نگاه کنین، خب شما 15 سال بعدشید دیگه، بعد این حرفی الان هم نگاه کنین. خیلی مطالب واقعا این آدم افتخار میکنه به همچین رهبر روشنبین و حکیمی که حرفی که داره میزنه از زمانه خودش جلوتره.
ببینید وضع آمریکا در خاورمیانه چجوریست. روز به روز منفورتر، روز به روز ذلیلتر، ناکامتر. در مسئله فلسطین یک جور، در مسئله لبنان یک جور، در قضایای عراق و افغانستان یک جور.
اصلا این موقع یمن اصلا جزء محور مقاومت نبوده وقتی که ایشون دارن میفهمند. اولاییست که تازه عربستان با یمن درگیری های مختصری شروع کرده که چند سال بعد به جنگ کشیده شد. الان شما این محور توسعه پیدا کرده و آمریکا از پس یه گروهه که شبه نظامی حماس بر نمیاد توی نقطه نیم وجبی نقشه. این مطالب مال 16 سال پیشه دارن میفهمند.
آمریکا در طرح‌های خودش در خاورمیانه که عمدتاً هم هدف این طرح‌ها جمهوری اسلامی بود.
عمدتاً هم هدف این طرح‌ها جمهوری اسلامی بود. اصلاً عراق اومد گره به خاطر ما. افغانستان گره به خاطر ما. یمن رو زدن به خاطر ما. لبنان رو درگیش هم به خاطر ما. فلسطین هم الان عمده دعوا سر اینه که این تفکر جمهوری اسلامی توسعه پیدا نکنه. زدن بدتر شد. دانشگاه خودشون حرفای شعارهای جمهوری اسلامی رو دارن داد میزنه.
بیش از اونجه که اون کشورها باشن هدف آماج این طرح جمهوری اسلامی بود. در این طرح آمریکا ناکام مونده، ضربه خورده و جمهوری اسلامی توانست بیسته و مقاومت کنه. خب البته توطئه ها زیاد بوده. دهه اول انقلاب یک جور و دهه دوم و سوم انقلاب توطئه های گوناگونی بود که تفاصیلش رو نمیرسم عرض بکنم، وقت میگذره.
یه بحثی رو اینجا رهبری مطرح میکنن، از دوستان تقاضا دارم اینو گوش بدن. من دیگه صحبت های خودم رو مختصرش میکنم، بخشیشو میذارم برای یه جلسه بعدی که اگه خدمتتون بودم. حالا فردا شب ما اینجا پایین برنامه داریم ها، حالا فردا شب بسیار نکات رو عرض میکنم. هفته آینده هم شنبهش هست و باز روزهای دیگه هم هست و اینها. این امشب نمیرسم چون خیلی کلیپم آورده بودم که براتون بذارم، مطالبی که مرتبط با این انتخابات. حالا میارم ان شاء الله جلسه بعدی که خدمتتون برسم و دفعات بعدی که بیام مطالب بیشتری بده. الان یه نکته اینجا رهبری تو سخنرانی میفرمایند، خیلی دوست دارم که اینو گوش بدید. یه راهکاری رو برای دشمن مطرح میکنه، میفرماید اگر فلان اتفاق بیفته کار جمهوری اسلامی تمامه. دوستان اینو گوش بدید یه چند دقیقه، بندم سکوت میکنم با دقت شما اینو گوش بدید.
نکته اصلی اینه که هم دانشجوها، هم دانشگاهیان عزیز، هم همه آحاد ملت، به خصوص نخبگان، هوشمندان باید به او توجه بکنن، اینه که نظام جمهوری اسلامی این توانایی ذاتی رو داره، این اقتدار ذاتی رو داره. همچنانی که تا امروز در طول این 30 سال توانسته ایستادگی کنه، اونها همه همتشون این بود که جمهوری اسلامی رو نابود کنن، از بین ببرن. نه فقط نابود نشد بلکه روز به روز قویتر شد در بخش‌های مختلف. این توانایی موندن، این اقتدار، این ظرفیت بقا بایستی حفظ بشه. اینجور نیستش که ما هر جور عمل بکنیم ولو بی تفاوت، ولو با عدم توجه به وظایف حساس و مهم، باز هم همین ظرفیت مقاومت باقی بمونه. نه، بایستی نظام جمهوری اسلامی را به معنای حقیقی کلمش حفظ کرد تا بتوان از منافع این ملت، از منافع این کشور، این ملت رو بهره‌مند کرد، تا بتوان این ملت رو به اوج ترقی و آرزوهای خودش و آرمانهای خودش رسوند. اون چه مهمه اینه که نظام جمهوری اسلامی یک ساخت حقوقی و رسمی داره.
اینجا میخوام بفرمایم که جمهوری اسلامی یه جسمی داره، یه روحی داره. این جسم اگه اون روحش نباشه میشه یه بدنی که تو کماست. جسمش همین ساختار اجرایی و دولت و مجلس و انتخابات و اینهاست. یه روحی داره که اون روحش رو دشمن میخواد از این جسم جدا کنه. براندازی اصلی اونجاست و حفظ نظام هم اونجاست. این تیکش خیلی مهمه، با دقت گوش بدید.
یک ساخت حقوقی و رسمی، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، دولت اسلامی، انتخابات، همین چیزهایی که مشاهده میکنید و هست. این ساخت رسمی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی است. البته حفظ این لازمه، حفظ قانون اساسی، حفظ این ارکان، اینا همه چیزهای لازم و واجبی است، اما کافی نیست. حفظ این ساخت حقوقی و رسمی کافی نیست. همیشه در دل ساخت حقوقی یک ساخت حقیقی، یک هویت حقیقی و واقعی وجود دارد. او رو باید حفظ کرد. این ساخت حقوقی در حکم جسم است، در حکم قالب است. اون هویت حقیقی در حکم روح، در حکم معنا و مضمون است. اگر اون معنا و مضمون تغییر پیدا کنه، ولو این ساخت ظاهری و حقوقی هم باقی بمانه، نه فایده‌ای خواهد داشت، نه دوامی خواهد داشت.
نه دوامی خواهد داشت، یعنی همین ساختار ظاهری هم یه مدت کوتاهی میمونه. وقتی اون معنا ازش گرفته شد، این هم دیگه بعد مدتی متلاشی میشه.
مثل دندانی که از داخل پوک شده، ظاهرش سالمه، با اولین برخورد با یه جسم سخت در هم میشکنه. اون ساخت حقیقی و واقعی و درونی او مهم است، که او در حکم روحه، در حکم روح این جسم است. اون ساخت درونی چیست؟ همون آرمانهای جمهوری اسلامی است. عدالت است، کرامت انسان است، حفظ ارزش هاست، سعی برای ایجاد برادری و برابری است، اخلاق است، ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن است. اینا اون اجزای ساخت حقیقی و باطنی.
اون روحش پس چی شد؟ اخلاق، ارزش‌های اسلامی، ایستادگی در برابر نفوذ دشمن. اینا رو اگه شما جمهوری اسلامی گرفتید، جمهوری اسلامی مرده، روح نداره. بعدم دیگه با اولین ضربه بیرونی متلاشی میشه.
و درونی نظام جمهوری اسلامی است. اگر از اخلاق اسلامی ما دور شدیم، اگر عدالت رو فراموش کردیم، شعار عدالت رو به انزوا انداختیم، اگر مردمی بودن مسئولان کشور را دست کم گرفتیم.
دقت بکنید تک تک این عبارت ها، مردمی بودن مسئول کشور، ساده زیستیشون، همه اینا روح جمهوری اسلامی.
مسئولین کشور هم مثل خیلی از کشورهای دیگر به این مسئولیت به عنوان یک وسیله، یک مرکزی برای ثروت و قدرت نگاه کنن. مسئله خدمت، فداکاری برای مردم حذف بشه از مسئولین کشور، از ذهنیت و عمل مسئولین کشور. مردمی بودن، ساده زیستی، خود رو در سطح توده مردم قرار دادن، از ذهنیت مسئولین کنار بره، حذف بشه، پاک بشه. ایستادگی در مقابل تجاوز طلبی های دشمن فراموش بشه. رودرواسی ها، ضعف های شخصی، ضعف های شخصیتی بر روابط سیاسی و بین المللی مسئولین کشور حاکم بشه. این مغزهای حقیقی، این بخشهای اصلی هویت واقعی جمهوری اسلامی اگر از دست رفت، اگر ضعیف شد، ساخت ظاهری جمهوری اسلامی خیلی کمکی نمی کنه.
اینکه حال ما جمهوری اسلامی هستیم و انتخابات داریم، مجلس داریم، ممکن است رئیس جمهوری داشته باشیم که ریشو هم باشه، امام هم داشته باشه، حجت الاسلام هم باشه، وقتی معنا رو ازش گرفتی ساده زیستی نداره، در برابر دشمن مقاومت نداره، هر چی میگه و هر چی میخواد واسش اجرا میکنی، پیاده میکنی، تو حجت الاسلام باشی، این مملکت مملکت اسلامی نیست، این حکومت حکومت اسلام نیست، تو همه اسمم بهت میگن حجت الاسلام، این دیگه جمهوری اسلامی نیست. بعد یه تعبیر اینجا به کار میبرن، جمله ماندگار و تاریخی است که یه بارم فقط رهبری در طول این 30 خورده سال فرمودن که اگر شاه سلطان حسین ها بر سر کار بیاین، کار جمهوری اسلامی تمام است. این جمله رو باید گوش بدین چند دقیقه.
خیلی اثری نمیبخشه. پسوند اسلامی بعد از مجلس شورا، مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، این پسوند به تنهایی کاری صورت نمیده. اصل قضیه این است که مراقب باشیم اون روح، اون سیرت از دست نرود، فراموش نشود. دلمون خوش نباشد به حفظ صورت و قالب، به روح، معنا، سیرت توجه داشته باشیم. این اساس قضیه اینه. و من به شما عرض بکنم تغییر سیرت، تغییر اون هویت واقعی به تدریج حاصل می شود.
به تدریج حاصل می شود. این روح رو یه شبه نمی گیرن. آرام 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 یه فرایند طی می کنه. بعد 20 سال می بینی جمهوری اسلامی هست، ولی هیچی از این روح، از این گفتمان، از این شعارها، از این ارزش ها نمونده.
و خیلی آرام. توجه رو بعضی ها غالبا جلب نمیشه، یا خیلی ها توجهشون جلب نمیشه. یک وقتی ممکنه همه متوجه بشن که کار از کار گذشته باشه. خیلی باید دقت کرد. چشم بینای طبقه روشن بین و روشن فکر جامعه، یعنی طبقه دانشگاهی، و چشم بینای دانشجویان باید این مسئولیت رو همیشه برای خودش قائل باشه. نظام اسلامی، نظام اسلامیست در ظاهر و باطن، نه فقط نظام اسلامی در ظاهر، صرف این که حالا شرایطی در قانون اساسی برای رئیس جمهور و برای رهبر و برای رئیس قوه قضاییه و برای که و که معین شده، شورای نگهبان و چه و چه، اینا کافی نیست، اگرچه اینا لازم.
این که حالا مثلا فلان مذاکره کننده اون شب قبل قرآن به سر گرفته، هیئت میره کربلا رفته، فلان کاندیدمون نماز اول وقت میخونه، انگشتر دستشه، دخترش چادریه، با اینا نیست که یه مملکت اسلامی میشه، دولت اسلامی میشه. دولت اسلامی یعنی اون کسی که این منطق رو، این گفتمان رو قبول داره، از بن دندان و پشت پای میسته. این نفی و اثبات ها رو قبول داره، این آریونه رو قبول داره، خیلی بحث انگشتر رو چه میدونم کروات رو اخیرا روشم عمامه داشته باشم، حرف کفار رو به کرسی بشونم، لااقل اونی که کروات داره عرق میخوره همه میدونن چی کار است. این هیچکی نمیدونه هرچی میخواه بگم، این روزه خونه امام حسین برای امام حسین، این حرم امام حسین میره گریه میکنه. ما این مسئله ما ایناست، اینا مسئله رو حل میکنه. روح مهمه، این فکر، این باور. گوش بدی بقیش،
اون انحراف در هدفها، در آرمانها، در جهتگیریها، این رو باید مراقبت کرد که پیش نیاد. و این چیزیست که ما در طول این سالهای طولانی به خصوص بعد از جنگ و بعد از رحلت امام درگیرش بودیم، جزء درگیری های اساسی در این دو دهه گذشته یکی همین بوده. تلاش های زیادی شده است برای اینکه جمهوری اسلامی رو از روح و معنای خودش خارج کنند، تلاش های زیادی کرده به شکل های مختلف، به شکل‌های مختلف، چه در زمینه‌های سیاسی، چه در زمینه‌های اخلاقی، چه در زمینه‌های اجتماعی، اظهاراتی که شده، حرفایی که زده شده. ما یه دوره‌ای را هم مشاهده کردیم که در مطبوعات ما رسماً علناً جدایی و تفکیک دین از سیاست را اعلام کردن. اصلا مسئله یکی بودن دین و سیاست که اساس جمهوری اسلامی است، اساس حرکت عمومی مردم بود، اینو زیر سوال بردن. از این بالاتر در مطبوعات ما دیده شد در دورانی که صریحاً علناً از رژیم ظالم، رژیم جبار و صفاک پهلوی دفاع شد.
شما الان مسئولینی میبینید، کاندیدا میبینید تو این آقایون، میگه این 40 سال فقط خوردن و بردن، الان آدم داریم تو این 6 تا. از قبل انقلاب تعریف میکنه، میگه ملت‌های فلان کشور حسرت وضعیت ما رو قبل انقلاب می‌خوردن، بعد انقلاب ما داریم حسرت اونا رو می‌خوریم. این همون خالی بودن روح و خالی کردن روح. اینا آدمایی نیستن که ما البته بگیم کافرن، ایادی دشمنن، مزدورن، نه، آدم محترمیه. توی این مسجد هم اگه نمازگزار باشه بنده بهش احترام میذارم، روش هم میبوسم. ولی جای این آدم، حد این آدم، حد ریاست جمهوری همچین مملکتی نیست. این میشه پلکان برای اینکه اون جریان نفوذی میاد از این استفاده میکنه، اینو سپر میکنه، از سادگی این استفاده میکنه، از قبل این میخوره و میبره، با این همه چی رو نابود میکنه. این نکته اساسی است که حالا البته تو جلسه بعدی ان شاءالله مفصل‌تر بهش می‌پردازم. دوست دارم این جمله طلایی رهبری برسه که دم شاه سلطان حسین فرمودن، و یک کمی دم شاه سلطان حسین چند مختصر فقط نکته عرض بکنم و جلسه رو تمومش کنیم.
برای اینکه چنین حالتی پیش نیاد، برخورد با این انحراف، با برجسته کردن مرزها، برجسته کردن مرزهای اعتقادی و فکری و سیاسی، می شود جلوی این انحراف رو گرفت. شاخصهای هویت اسلامی بایستی معلوم باشه. شاخص عدالت طلبی، شاخص ساده زیستی مسئولان، شاخص کار و تلاش مخلصانه،
همه اینایی که مرحوم رئیسی داشت، حق همه انصافه،
شاخص طلب و پویایی علمی بیوقفه، شاخص ایستادگی در مقابل طمع ورزی بیگانگان و سلطه بیگانگان، ایستادگی قاطع، شاخص دفاع از حقوق ملی، از حقوق ملت دفاع شجاعانه کردن یه شاخصه. مثل همین حق هسته‌ای، مسئله هسته‌ای.
سال 87 بحث حق هسته‌ای در مطرح میکنه.
مسئله هسته‌ای یکی از ده ها نیاز کشور ماست، تنها مسئله ما نیست. اما دشمن ببینید روی این نقطه متمرکز شده. دشمن روی نقطه مسئله هسته‌ای متمرکز شد، ملت هم ایستادگی کرد. در این نقطه‌ای که دشمن روی او تمرکز پیدا کرده است، اگر ملت عقب نشینی کنه، اگر مسئولین عقب نشینی کنن و از این حق قطعی و روشن صرف نظر بکنن، بدون تردید راه برای دست اندازی به حقوق ملی برای دشمن باز خواهد شد.
دیدید دیگه، هسته‌ای کشیدیم عقب، گفتن حالا نوبت موشکات. بعد گفتن که ما مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل رو موشکمون بنویسیم، اینا میان بیرون.
دفاع از حقوق ملی، مسئله عدالت، اجتناب از اشرافیگری، یعنی ضد ارزش کردن در انقلاب ما، این نکته وجود داشت. این رو به تدریج بعضیا سعی کردن کمرنگ کنن. این در مسائل اقتصادی ما اثر داره، در مسائل روانی ما اثر داره. اشرافیگری، گرایش به اشرافیگری یک ضد ارزش بود در انقلاب، یعنی از افراد، از این که نسبت داده بشوند به اشرافیگری یا از اونها چیزی دیده بشود که جزء خصوصیات اشرافیگری است، به شدت اجتناب می‌کردند در سطوح مختلف. خب مسئولین کشور در درجه اول متعهد به این قضیه هستند و باید باشند. این تدریجا ضعیف شد. امروز خوشبختانه همون موج ضد ارزش کردن اشرافیگری امروز هم الحمدلله وجود داره، یعنی دولت، مسئولین دولتی ساده زیستن، مردمی هستن و این خیلی فرصت خوبی است، نعمت بزرگی است، یکی از شاخص هاست.
دولت های احمدی نژاد بوده دیگه، وگرنه دولت های روحانی که دیگه میده شاخص
هاست. مسئله ارزش جهاد و شهادت یکی از شاخص هاست. ارزش مجاهدت، مقام والای شهادت از جمله چیزهایی بود که زیر سوال رفت به وسیله عناصری، کسانی، دستهایی جهاد رو زیر سوال بردن، شهادت رو زیر سوال بردن. این یکی از شاخص هاست، باید برجسته بشه. احترام به شهیدان، احترام به جهاد و مجاهدان بایستی جزء بخش های برجسته پرچم جمهوری اسلامی قرار بگیره. جمهوری اسلامی به جهاد و شهادت شناخته می شود. اعتماد به مردم، عقیده واقعی به مشارکت مردم. بعضیا اسم مردم رو میارن اما حقیقتا اعتقادی ندارن به مشارکت مردم. بعضی اسم مردم رو میارن، به مردم اعتماد ندارن. بنای جمهوری اسلامی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت مردمه. شجاعت در برابر هیبت دشمن، این جزء شاخص هاست. این جزء شاخص هاست. در مقابل دشمن اگر مسئولین کشور احساس رعب و خوف بکنن بر سر ملت بلاهای بزرگ خواهد آمد.
جمله رو یه بار دیگه، اگر مسئولین کشور در برابر دشمن احساس رعب و خوف بکنن بر سر ملت بلاهای بزرگ خواهد آمد. پول داده بودیم برای واکسن، واکسن اون نمیدادن، روزی 700 نفر اینجا کشته میشه. مسئولمون کی بود؟ اونی بود که میرفت پیش نخست وزیر انگلیس قش میکردن اینکه اینا نزدیک دیده میتونه اینا از نزدیک با هم دیگه صحبت بکنن. اینا نکاتیست که بهش توجه داشت.
اون ملت هایی که ذلیل دست دشمن شدن، مقهور دشمن شدن، عمده علت این بود که مسئولان، پیشروان قافله ملت، شجاعت لازم، اعتماد به نفس لازم رو نداشتن. اعتماد به نفس نداشتن. گاهی در بین آحاد مردم عناصر مؤمن، فعال، فداکار، آماده به جانبازی هستن، منتها مسئولین، رؤسا وقتی این آمادگی رو خودشون ندارن، نیروهای اونها هم از بین میره، این ظرفیت هم نابود میشه. اون روزی که شهر اصفهان در دوره شاه سلطان حسین مورد غارت قرار گرفت، قتل عام شدن مردم و حکومت با عظمت صفوی نابود شد، خیلی از افراد غیور بودن که حاضر بودن مبارزه کنن، مقاومت کنن. شاه سلطان حسین ضعیف بود، شاه سلطان حسین ضعیف بود. اگر جمهوری اسلامی دچار شاه سلطان حسین ها بشه، دچار مدیران و مسئولانی بشود که جرأت ندارن، جسارت ندارن، در خود احساس قدرت نمی کنن، در مردم خودشون احساس توانایی و قدرت نمی کنن، کار جمهوری اسلامی تمام خواهد بود.
تمام. این جمله رو فقط بگم و تمام. حالا در مورد شاه سلطان حسین انشاءالله جلسه بعد یکم توضیح میدم که این که بود و چه کرد. نکته خیلی مهم ببینید، اگر گرفتار شاه سلطان حسین ها بشیم، شاه سلطان حسین آخرین حاکم صفوی بود. حکومت شاه عباس، حکومت شاه اسماعیل، اون حکومت قدرتمند صفوی گرفتار شد به یه آدمی به نام شاه سلطان حسین که حالا شخصیتی داره که حالا عرض میکنم جلسه بعد، انشاءالله نکاتی در موردش هست عرض میکنم. آدم لاوبالی هم نبود، آدم مقیدی هم بود، ولی چون ضعیف بود لاوبالی هم شد. کاباره هایی که در اصفهان بود میگساری میکردن، همه رو جمع کرد، تعطیل کرد، گفت حکم اسلام نمیشه. آرام آرام به خود درباریان، از خود دربار بهش فشار آوردن، فساد درباریان که تو تاریخ میگن، از خود دربار بهش فشار آوردن که مگه میشه با عرق خوری مبارزه کرد؟ مردم عرق خوری رو میخوان. کم کم شل گرفت، کاباره ها برگشت، کم کم خودش عرق خور شد شاه سلطان حسین. حمله کردن افغان ها به اصفهان، فرمودن رهبری، جمعیتی بودن از مردم مؤمن و متدین که حاضر بودن جان فشانی کنن، دفاع کنن، ولی چون شاه سلطان حسین ضعیف بود، حقیر بود، باور نداشت به قدرت مردم، مثل رضا شاه تسلیم کرد، همه رو قلقم کرد، تموم شد، حکومت صفوی هم تموم شد، شد دوره بعد. در فهمونیم این داستانه. فرمود اگر گرفتار شاه سلطان حسین ها بشیم، کار جمهوری اسلامی تمامه. خیلی این جمله عجیب، مسئولی که میاد میگه آقا ما با دنیا ببندیم، مگه ما میتونیم کاری بکنیم؟ مگه ما قدرتی داریم؟ مگه ما امکانی داریم؟ مگه ما توانی داریم؟ هی خودمون رو تحقیر میگفتن. توی دوره ما فقط آبگوشت بزباش میتونیم بسازیم، معاون رئیس جمهور میگفت. بعد هم مگه ما ارزه کاری داریم؟ مگه ما میتونیم؟ اونا باید بیان به ما چیزی بدن، برای رابطه‌مون باشون خوب بشه که ما چیزی بدن. مشکل آب خوردنمون هم میگفتن بعد اونا حل کنن، بعد به ما آب خوردن بدن. باوری به مردم خودش نداره. جالبه، میگه که این نفتی هم که داریم الان میفروشیم به خاطر اینه که مثلا خودمون یه کاری کردیم، اونا یه لطفی کردن، صدقه سریع، اونا الان مثلا میتونیم نفت بفروشیم. جون به جون بعضیا بکنی، آمریکا پرستن. باور قدرت مطلق مثلا همین، میگه با یه دکمه میشه همه سیستمای نظامی ما رو نمیتونن نابود کنن. همینا میگفتن دیگه. الان اومدن دوباره برگردن به دولت. حالا من خیلی فیلم آورده بودم، بعضی تیکه‌هایی که خیلی مهم بود بعد میدیدیم، ولی وقت چون گذشته انشالله یه وقت دیگه بیشتر صحبت میکنیم. اگر شاه سلطان حسین ها برگردن کار جمهوری اسلامی تمامه. کار جمهوری اسلامی تمامه. این نیست که خب اینا میرن یکی دیگه میان. این مسجدتون هم دیگه باید جمع کنید نماز و تو همین زن زندگی آزادی میدیدین چه میکردن دیگه. با قرآن و هیئت و عمامه و چادر و اینا دیگه این سری بیان دیگه نمیذارن این چیزا بمونه. کار جمهوری اسلامی که تمام بشه این کار اسلام، یعنی اسلام دیگه از این صحنه گیتی باید جمع بشه. و کانون و مرکزش کجاست؟ اینجاست، ایران. همه دنیا این حرفی که مرگ بر آمریکا و اسرائیل و حرف از خدا و پیغمبر و اسلام و اینا همه رو جمهوری اسلامی نگه داشته سر پا. این باید پا بیفته. اینم با این انتخابات با این مسئولینه که پا میفته. بنده به این رأیی که من و شما میدیم. انشالله که با دقت رأی بدیم، پس فردا دوباره نگیم چرا رهبری تایید کرد، چرا شورای نگهبان تایید کرد، چرا مجلس استیضاحه میکنه. چشممون رو باز بکنیم از الان که دیگه جوابی فردا نخواهیم داشت اگه از اون بپرسن که چرا رأی دادید و چرا طوری رفتار نکردی که اینها رأی نیارن. که در مورد ان شاء الله جلسه بعد بیشتر صحبت خواهم کرد. حالا البته مناظره ها هم خواهیم دید، واکنش ها و رفتارهای انتخاباتی این کاندیداها رو انشالله خواهیم دید و هی راحت تر میشه با هم دیگه صحبت بکنیم و برخی مسائل رو آشکارتر در موردش حرف بزنیم. خدا به آبروی اهل بیت نیروهای مؤمن خالصی که دلسوز این مردم و دلسوز این اسلام و انقلاب هستن رو در این انتخابات پیش رو، محصول این انتخابات و نتیجه این انتخابات رأی آوردنشون رو قرار بده. دشمنانمون از این انتخابات و از این مردم ناامید بفرما. دشمنانمون رو روز به روز ضعیفتر و ذلیلتر بفرما. قدرت اسلام و مسلمین رو روز به روز افزونتر بفرما. در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.